أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا يا أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. بحث در نظام تشکیل خانواده به بخش مربوط به روش دستیابی به نظام تشکیل خانواده رسید که قبل از آن به ضرورت دستیابی به این نظام پرداختیم، تا حدودی این نظام را تعریفی اجمالی داشتیم و در این تعریف اجمالی این نظام رهاورد این دستیابی به نظام را مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در این نظامی که هماهنگ با نظام تکوین، یعنی نظام تشریعی که هماهنگ با نظام تکوین، نیاز به کشف و به دست آوردن آن خواهیم داشت و داریم و کم و بیش اجزاء این نظام در مدونه های فقهی فقهای ما مطرح شده، هرچند به صورت نظامواره مطرح نشده. و کار یا وظیفه ای که در حال حاضر بر عهده ماست عبارت است از راهیابی به این نظام و عرضه این نظام به جامعه انسانی و اسلامی و اهل بیتی خودمون هست. سلام علیکم. تا اینکه این نظام بتواند به اون اهداف مطلوب خودش برسه، این کل ایده‌ای که ما دنبالش هستیم. خب، سوال‌هایی برای عزیزان در زمینه امکان دستیابی به این نظام یا اینکه امکان وجود نظام‌های هم عرض، یعنی چندین نظام، مطرح شد که آخرین نظری که ما بهش رسیدیم این است که اگر ما برای نظام ارکانی و اجزایی و مقدماتی و آثاری در نظر بگیریم، ما با تحفظ بر ارکان نظام میتونیم بگیم نظام نظام واحدی است که حالا این گزینه‌های متعددی در اجزا براش وجود داره، قابل تصوره و این مقدار از جابجایی در اجزا نظام را به هم نمی‌ریزه. دقیقاً مثل ماشینی که برخی از قطعات یدکیش قابل تعویض باشه یا جایگزین داشته باشه، در نظام هم ما چنین چیزی را میتونیم تصور کنیم که تحفظ با تحفظ بر نظام. مثال میزنیم، در نظام سیاسی رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی قوامش به ولایت فقیهه که این امتیاز، بزرگتری امتیاز این نظام و شاید اون ستون فقرات این نظام این باشه. حالا در مصادیق و در جزئیاتی که یا در حواشی این مباحث مربوط به نظام ممکنه دگرگونی هایی به وجود بیاد، نظام جا به جا نشده، این تغییرات و اختلافات به پیکره، بله ممکنه یک جزئی جا به جا بشه، یه تأثیراتی در همه بخش ها داشته باشه و این معنای نظام همینه که هر جزئی آثاری دارد. حالا آثار گاهی خیلی چشمگیره، بعضی از آثار چشمگیر نیست. به تعبیر قرآن کریم برگی، هر برگی که از درختی سقوط کند و بیفتد، این ممکنه در نظام خلقت تأثیراتی داشته باشه اما برای ما محسوس نباشه، در حالی که این مقدار از جابجایی ها که به وجود میاد ما نباید بگیم خیلی خوب به دلیل اینکه یک بخش یک جزء جابجا شد پس کل نظام عوض شده، به هم ریخته. این تصوری است که میتونیم روش بیشتر دقت کنیم، بیشتر روش کار کنیم تا اینکه تثبیت کنیم این ایده را که موجودیت نظام و کلیت نظام و هویت نظام، به عبارت دیگر روح یک نظام هویت اون نظامه، هویت اون نظام به اون ارکان اصلی اون نظامه. بله اجزا ممکنه جا به جا بشن، تغییراتی حاصل بشه، ولی این تغییرات نسبت این تغییرات که به وجود میاد با توجه به اهداف مبانی که اون نظام داره، یعنی اینا یادمون نره، ما نمیاییم یک مجموعه از اجزا را به تنهایی مورد بررسی قرار بدیم بعد بگیم چون به دلیل این که در نظام هماهنگی هست بین اجزا پس به صرف تغییر یک جزء یک تغییر در کل منظومه به وجود میاد. یعنی این اشکال اینه که شما یک جزء از یک منظومه را جا به جا کنید در کل اون منظومه، کل اون مرکب تغییر به وجود، و این مرکب غیر از اون مرکبه. خب استشهاد ما به چند مورد بود، مثلا مثل فرض کنید سلول های انسان که در طی 30-40 سال چندین و چند بار عوض میشه، ولی گفته نمیشه که این انسان عوض شده، به دلیل اینکه این انسان هویتی داره، این انسان فطرتی داره، این انسان یک روح مجردی داره که این روح حاکمه بر این وجود و بر این بدن مادی است و او تصرفاتش را در این بدن در حقیقت مدیریت میکنه، و لذا این نوع از تغییرات، تغییرات جوهری و اساسی در وجود انسان به شمار نمیاد. در نظام هم همین تصور را میشه کرد، اگر شما هویت نظام را حفظ کنید و ارکان اون نظام را شما بشناسید و بر اونا تحفظ داشته باشید، شما میتونید بدائل یا علل بدلهای مختلفی برای اجزاء او هم تصور کنید، و این مقدار گفتیم اجتناب ناپذیره به دلیل اینکه باب اجتهاد در این موارد جزئی باز شده در حالی که در ارکان و در مسلمات باب اجتهاد بسته شده. یعنی ما به یک نقطه ثبات و به یک یقین میرسیم، چون مسلمات و اجماعات و مسائلی که دیگه از ضروریه، از ضرورت‌های دینی و از ضرورت‌های یک نظام به شمار میاد، اینها رو حفظ کردیم. با حفظ این ضرورت‌ها، یعنی چیزهایی که دیگه جای اجتهاد نداره به خاطر اینکه اینقدر روش کار شده که از مسلمات تلقی شده و ثابت بودن و پایدار بودنشون روشن شده، پس در اون جاهایی که جنبه پایداری نداره و جای قلمرو به اجتهاد درش بازه و اجتهاد مجاز شده در اونجا، این مقدار از تغییر و دگرگونی در متن خود این قانون پذیرفته شده. به عبارت دیگر اگر در یک قانونی اون قانونگذار به شما یک محدوده آزاد بده و چندین گزینه رو در اختیار شما قرار بده، آیا شما میگید چون من اگر این گزینه رو بگیرم و این گزینه با اون گزینه متفاوته؟ مثال میزنیم، یه مثال دقیق روشن‌تر در خصال کفاره. خب به یکی از گزینه ها روزه است، یکی از گزینه ها آزاد کردن یک بنده است، یکی از گزینه ها اطعامه، اینا اصلا ماهیتاً با هم متفاوتن. آزاد کردن یک بنده یک بحث اجتماعیه که آثار فراوانی ممکنه داشته باشه برای اون فرد و برای جامعه. اما بحث روزه گرفتن یک بعد فردی بیشتر بر او حکومت میکنه. اطعام مساکین یک بعد اجتماعی داره، ولی اینا ماهیتن با هم متفاوتن. شارع مقدس میگه هر یک از اینها را، هر یک از این فعالیت را انجام دادی به عنوان کفاره قبوله. این داشتن چند گزینه و به اختیار دادن به شمای مکلف یا به شمای مجتهدی که اجازه داده شده که شما اینجا اجتهاد کنید و بر حسب توانایی خودت برسی به یکی از گزینه ها، اینجا به صرف این که چون جز جا به جا شد و متفاوت شد، پس کل هم یعنی اون دقت عقلی فلسفی اینجا نمیتونه اینجا برای ما منشأ قضاوت بشه که پس ما نظاممون عوض شده. نه، میتونیم بگیم نظام عوض نشده، چون در درون این نظام اجتهاد اجازه داده شده و در درون این نظام این گزینه ها پذیرفته شده، پس نظام عوض نکردیم. ما در درون این نظام یک زمین بازی، یک زمین آزاد برای انتخاب به مکلف یا به مجتهدی که مکتشف نظامه داده میشه. با توجه به این دیگه اون شبهه باید از ذهنها بره. حالا اگر شبهه‌ای باشه در خدمتتون هستم.
فکر میکنم صحبت جای دیگه بود. الان این مثال هایی که اون در درون یک نظام در ایران درسته، نظام خودمون مندی برمولایت افقی و جا به جایی یکی از عزیزان مثلا تأثیر نمیداره در کل نظام. شما تصور کنید نظام های دیگه خارج از ایران، یعنی یک مرجع، یک واجد شرایط در بحرین فردا یک حکومت اسلامی تشکیل بده، اصلا نظامش با نظام اون اتفاقی اصلا تفاوت داره. فرض این اصلا جمهوری اسلامی نیست، میشه حکومت اسلامی، یعنی خود ولی اتفاقی عزم و نصب میکنه و مستقیم حکومت میکنه.
بله.
یا نه یه نظام سیاسی جای دیگه مثلا تشکیل میشه مبنی بر اساس حکومت تفرقا و فقیه حوادید شرعی فقط رهنمایی میکنه.
بله.
دوران یا یکی دیگه از مجتهدین میگه اصلا نه، نیازی نیست اصلا حکومت بگیریم، اصلا ما کاری نداریم، این هم یک نظام سیاسیه. اون صحبت هایی که الان داره میشه در چارچوب یک نظام.
بله. مثالی که ما زدیم برای این جهت بوده.
نظام های دیگه اگه شد چکار کنیم؟
ببینید ما روی این نکته میخوایم تمرکز کنید که اگر ما یک نظامی داشت
نیست، یک برک از درخت نیست یا تعویض یک.
بله، من همه احتمالات رو ذکر دارم میکنم که ذهن شما فعال بشه. میگم که با اینکه از لحاظ فلسفی سقوط یک برگ از درخت میتواند یک جزئی، تغییر یک جز در یک منظومه میتونید ادعا کنید، پس کل این منشور بداری اینکه هماهنگ دیگه این مجموعه اجزا، پس اگر جا به جایی یک جز میتونه به تغییر اون کل بینجامه. ولی این کجاها صدق میکنه؟ یعنی این نگاه و این دیدگاه فلسفی اگر باشه آیا در اینجا صدق میکنه یا اینجا از این نوع که اگر یک هویتی برای یک نظامی قائل شدیم و اون احراز اون هویت شد و در درون اون نظام، در درون اون نظام خود اون نظم دهنده و اون مشرع اون نظام برای شما زمینه مانور دادن و زمینه انتخابهای متعدد به شما بده در درون اون نظام، روشنه؟ در درون اون نظام اگر اون مشرع به شما چنین اجازه‌ای بده، مثل حالا شما بحث تکثیر نسل یا تحدید نسل را مثال زدید در نظام خانواده، اومده میگه اصل بر این است، اصل بر تولیده، اصل بر تناسله، ولی به دلیل شرایط زمانی و مکانی ما به شما اجازه ایجاب، یعنی الزام به تکثیر نسل یا الزام به تحدید نسل داریم میدیم. چرا؟ چون باید این نظام خانواده به اهداف خودش برسه. وقتی شما آمدید و تشخیص دادید الان این به زد داره تبدیل میشه، این حکم الزام به مثلا تکثیر یا الزام به تحدید به شما اجازه، به شما فقیه یا به شما ولی امر این اجازه داده شده، در درون این نظام این مرونت قرار داده شده. یعنی اینو دقت کنید دیگه، توی نظام اقتصادی یا آقا اصل بر این است که این مالکیت فردی و اجتماعی، این دو مالکیت ها باید با هم اینا در کنار هم حرکت کنند، نه مالکیت جمعی باشه فرد محروم باشه از ملکیت فردی، و نه اینکه اصل بر ملکیت فردی باشه تا به یک نظام سرمایه‌داری طبقاتی شما گرفتار بشید. اصل بر اینه. بعد در درون این چندین گزینه برای شما گذاشته میشه. اگر خود قانونگذار این کار کرد، پس در قانونگذار در حقیقت یه هویتی برای این نظام شما قائل شده و این اجازه مانور دادن را در درون این نظام تعبیه کرده. دیگه ما اینجا نمیگیم نظام عوض شد، این اید اصل ایده اینه. بنابراین میخوام بگم اگر ما در یک نظام تشکیل خانواده بیاییم به ارکان اون نظام دست یابیم و اون ارکان مشخص بشه و مسلمات این نظام به دست ما بیاد، اختلاف دیدگاه های فقها در مسائل جزئی اون نظام یا در اجزایی از اون نظام که زمینه اجتهاد در اونها باز شده و امضا شده و اجازه مانور به شما فقیه در مقام استنباط یا در مقام تصمیم گیری و در عمل به شما داده شده، برای شما عنوان اولی و عنوان ثانوی گذاشته شده در احکام، گفته موارد حرج و موارد ضرر و ضرورت‌ها اینا حکم خاص خودشون را داره. حکم اولی ما اینه بر حرمت اکل میتز، ولی در یک جایی شما یک ضرورتی به وجود اومد که به اندازه ضرورت شما باید از این خاکریز عبور کنید. با اینکه ما اینو در برای زمان اختیار تحریم کردیم، ولی برای زمان اضطرار به اندازه اضطرار اجازه دادیم، مثل برق اضطراری، مثل مسائل اورژانسی. اینها دیگه الان در برای زمان ما از بدیهیات شده. من نمیدونم وقتی به بحث نظام میرسیم چرا، چون خیلی نبوده، بحث نشده دیگه، ما الان دوریم از این، وارد این عرصه میخواییم خودمون رو وارد این عرصه کنیم، حق در حق میدیم به دوستان که کمی تصوراتشون دیر جا بیفته و اینکه این آیا میشه چنین چیزی یک نظام واحدی تصور کرد که درون این نظام بدائل و جایگزین‌های متفاوت و متعددی داشته باشیم یا نمیشه. اصل بحث اون اینه. من میخوام بگم که اون نظامی که خدا طراحی کرده برای نظام آفرینش، همین در نظام باز بگیم تکوین یا در نظام زندگی معمولی خودمون، میگه آقا اگر شما قطع رحم کردید، شما مبتلا به کوتاهی عمر میشید، و اگر شما صله رحم کردید عمر سه روزه شما 30 ساله میشه. در درون این نظام، یعنی این سنت در نظر گرفته شده و تعبیه شده. اینجا ما نمیتونیم بگیم خیلی خوب این چه نظامیه، چجوری اینجوری شده. اونی که قانون گذاره داره اون کل سنت های حاکم بر نظام تکوین را میبینه و به تناسب او داره یک تشریعی برای ما قرار میده که در اون تشریع اون سنت ها و قوانین خودش را مراعات کرده.
این ثابته، یعنی الان سله رحم و کوتاهی را یک معادله ثابت هست، یعنی
مثال داریم میزنیم. میخوام بگم مثل این چرا شما ملا نقطی میشید؟ من اشکالم اینه به روش، یعنی روش اشکالگیری تو متاسفانه یه مقدار دقیق نیست. یعنی از مثال شما به ممثل برید، شما دست رو مثال میذاری میگی رو اون زوم میکنید.
اجام مثال نیست، نمیدونم آقایون متوجه شدن یا نه. ببین حجام مسئله کل ساختار، حالا چه هم عرض باشه یا چه در طول، حالا فرض کنید یک سال دیگه تو جمهوری اسلامی مثلا متوجه شدن این نظام ناکارایی داره، مشکلات داره، و مردم میان دوباره یا خود خبرگان میان ساختار خود نظام عوض کنن. مسئله یک برگ و یک لاستیک نیست.
فرضیه ما داریم فرض آخر شما جلویم تو واقعیت خارجی
همین نظام خانواده شما اگر 5 سال دیگه یک سری از بزرگان اومدن باز هم گفتن این ساختارش ساختار مشکل داره.
آیه جناب آیه آقای عزیز خودم، ما یه قضیه خارجی داریم یه قضیه حقیقیه. ما در قضیه حقیقیه داریم بحث میکنیم. اگر من میگم اگر شما میگی فلان آقا اگر چنین چیزی درباره نظام گفته شد، یعنی گفته می آقا نظام هویتش حفظ شده، ارکان این نظام تعیین شده، تشخیص
ثابت و محفوظ دیگه.
خیلی خوب، با تغییر اجزا
سؤال
فرضیه ما یا نظریه ما اینه، شما این نظریه بررسی کنید، نرید توی واقعیت خارجی. از واقعیت خارجی برای من مثال، یه وقت مثال میاد برای نقض
نظریه است.
خیلی خوب، شما یا قائل به تعدد نظام ها میشید اون یه مسیر دارید میرید. خیلی خوب، اون مسیر برید، بعد پیامدهاش هم شما باید الان دنبال کنید.
قائل هستی به نظام های متعدد خانواده؟
سوال ما همینه. ببینید سوال ما که بخوایم جوابش به دست بیاریم اینه، خداوند متعال آیا چندین نظام برای ما تشریع کرده برای تشکیل خانواده یا یک نظام تشریع کرده؟ این سوال. اگر یک نظامه کجاست اون نظام؟ چگونه کشفش کنیم؟ آیا با اختلاف اجتهادها و استنباطها این نظامی که باید کشفش کنیم به هم میخوره؟ یعنی یک نظامه، بعدی ما به چند نظام خواهیم رسید؟ بحث ما اصلا در اینه، یک بحث بسیار مهم و اساسیه که اگر یک نظامه ما بگیم اون نظام چیست که این نظام زمینه اجتهاد درش باز مونده و علی رغم اختلاف فتاوا در یک محدوده معین این نظام هویتش کلیتش محفوظ مونده، یا نه به صرف اختلاف فتاوای علامه حلی با محقق حلی در بعضی از مسائل با هم در مسائل خانواده اختلاف پیدا کردن، شد منظومه علامه حلی یک نظام خانواده، منظومه محقق حلی یک نظام خانواده، کدومه؟ ما رو این داریم بحث میکنیم، روی این فکر بکنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.